جداگانه بهش میپرزه. حالا من تو نقد خیلی از دوستان خوندم که خیلی طولانی شده فیلم و خسته کننده شده، اما من چیزی که دریافت میکنم از این، حالا به سبب اینکه به خورده روایت ها خیلی پرداخته شده، فیلم خیلی طولانی شده و من اینجور دریافت میکنم که این داستان اعدام شدن آدم، یعنی سرنوشتی که قراره یک شب به اتمام برسه که خیلی هم کوبنده و مهیب هستش برای مخاطب، چرا انقدر کش میاد؟ به نظرم این آگاهانه است، یعنی این که کارگردان حالا یا سازنده فیلم خواسته که این مهیب بودنه برای ماها مخاطب یک جورایی واقعا آزاردهنده باشه که ما با عمق این مسئله مواجه بشیم. و خب پرداختن به خورده روایت هم در خدمت همین موضوع و مضمون هستش. من دوست دارم که به این نکته اشاره کنم که خواستم هم به سگانه پرده هایی که ارسطو بهش اشاره میکنه و داره توی ساختار داستان اشاره کنم و هم به دوگانه تراژدی و کمدی که ارسطو داره در بوتیقا. ببینید، ما هم در این داستان تراژدی داریم و هم کمدی داریم، چون از نظر ارسطو ما به اثری میگیم کمدی که وقتی اشتباهات آدم ها تبدیل میشه به تضادها، تعارض ها و در نهایت مصالحه میشه، اما وقتی که این اشتباهات تبدیل میشه به مرگ یک انسان و افول اون قهرمان، ما تراژدی رو داریم. میبینیم که ما تو قسمت اول داستان، یعنی در همون پرده اول داستان، شخصیت امیر رو داریم با بازی امیر جعفری که مهمترین شخصیت بعد از زند امیر جعفریه، یک اعدامی که در نهایت ما میفهمیم که گناهکار نبوده و کاملا بیگناه بوده و اون اعدام میشه. ببینید، تحول شخصیت امیر جعفری این بوده که در نهایت به تراژدی ختم میشه. بعد از اون، یعنی اون نقطه‌ای که ما به زنگاه کنشمند داریم، بعد از اون ما دیگه خبری از تراژدی نیست. همه این اشتباهات آدم‌ها یک به یک حل میشه، گاهی واقعا به فضای خنده‌دار و آگاهانه انتخاب شده. حالا شما دوباره
بله میخواد بگی، یعنی موقعیت‌ها مختلفه،
موقعیت‌های مختلف تو کارگردان و این از جزئیات پرداخت این کار هستش. توی پرده اول ما اجرای قانون رو داریم، اجرای حکم این پنج نفر رو داریم، یعنی از اونجایی که دادستان، نماینده دادستان معرفی میشه تا اونجایی که امیر جعفری هم اعدام میشه و بعد ادامه پیدا میکنه، یک وصیت‌نامه میده به دست حالا اون یکی از کسایی که اونجا هست و میگه اینو برسونید دست مادرم. اون اعترافش اینه که به مادرم بگید که من گردن گرفتم قتلی که بر گردنم هستش، من انجامش ندادم، من به خاطر رفیقم گردنش گرفتم، که نشون میده که بیگناهه. و بعد از اون اعدام اون کسی رو داریم که میخواد پدر مادرش رو کشته و بعد ساز میارن و ساز میزنه و از اونجا به بعد که سارا بهرامی به عنوان اون شخصیت، کسی که خودش اومده و شاکی پرونده هست، اقدام میکنه به این که بیاد و اون فضای اجرای حکم رو به بخشش تبدیل کنه. تا اینجا ما پرده اول رو داریم، یعنی فضا، همه اجزای داستان دارن در خدمت اجرای احکام، اجرای قانون دارن حرکت میکنن. در پرده دوم دوگانه بخشش رو داریم با اجرای قانون، یعنی اون دوگانه اخلاقی که مطرح میکنه کارگردان اینجا به نمایش گذاشته میشه. آیا سرنوشت انسان‌ها رو قانون تعیین میکنه یا الزامات اخلاقی، ملاحظات اخلاقی؟ کدوم یکی از اینا عدالت رو جاری و ساری میکنه توی جامعه؟ این سوال مهمی هستش که کارگردان میپرسه و خیلی باهاش بازی میکنه. در نهایت دوست داره که به این سوال جواب بده که قانون آیا کافی هست برای انسان و یا جاهایی کمبودهایی داره، جاهایی ناکافی هست برای انسان و ما مجبوریم که به ملاحظات اخلاقی بپردازیم. و در نهایت در پرده سوم هم این داستان رو گره‌گشایی میکنه و حل میکنه که حالا جزئیاتش اگه بخوایم بگیم خیلی طولانی میشه.
یه نکته من بپرسم ازتون، آیا شما کارنامه کاظم دانشی رو در بحث اقتباس موفق میدونید؟ چون فکر می‌کنم این قصه اقتباسی که داره دنبال میکنه در سینما داره جواب میگیره.
بله ابتدای بحث اشاره کردیم دیگه، این که تیتر روزنامه ها و صفحه حوادث روزنامه ها تبدیل به فیلم سینمایی بشن، به نظرم هم توی دنیا تو مستندها هم خیلی دنبال شده و توی ادبیات داستانی هم خیلی مورد توجه قرار گرفته. فکر میکنم تو ایران ما این رو کم داشتیم و با وجودش خب خیلی توجه ها رو به خودش جلب کرده و موفق بوده تا حدودی.
بریم سراغ ادامه نکاتتون درباره فضای فیلم و قصه فیلم.
یک مضمونی رو که اشاره کردم که دنبال میکنه بین دوگانه اخلاق و قانون، یه جایی هستش که پای دین وسط میاد. حالا من اشکالی که میخوام به داستان بگیرم و به کلیت فیلم بگیرم دقیقا اینجاست که پای شرع و قانون وقتی به داستان باز میشه، موضع فیلمساز نسبت بهش خیلی واضح نیستش. ببینید ما در ابتدای فیلم جایی داریم که یک کسی در کسوت روحانی داره تلاش میکنه که 5 مجرم رو به توبه و پشیمونی سوق بده. در صحنه های دیگه ای از داستان ما باز هم این رد پای شرع و دین رو تو بعضی از صحنه ها میبینیم که این دوگانه رو بهش پاسخ نمیده. آیا دین همراه با اخلاق یا همراه هستش با قانون؟ خب دین تکلیفش چیه؟ کدوم طرف ایستاده؟ یک صحنه ای از فیلم هستش که وقتی که امیر جعفری میخواد اعدام بشه و اون حالا صحنه بسیار تاثیرگذار فیلم هستش، رو به شاگرد روحانی، اون کسی که میگه من خودم شاگرد آخوندم و داره فیلم میگیره، میگه که من بیگناهم و داستانش رو میگه و میگه که من تو آخرین نفری هستی که من دارم باش صحبت میکنم و اون بهش میگه که تحت تاثیر قرار میگیره، بهش میگه که نگران نباش، اون که بالا سر ما ایستاده حواسش هست به اینکه تو اگه بیگناه باشی هیچ وقت بالای اون سکونی
همون گزاره هایی که آره در فرهنگ ما هم مطرح میشه.
بله ولی میخوام بگم موضع فیلمساز نسبت به اون چیه. این برای ما یک حسی ایجاد میکنه که آیا واقعا ما ندونیم که مثلا امیر جعفری عاقبتش چی میشه، برامون واقعا یه تعلیق عمیق به وجود میاد، آیا واقعا اعدام میشه، چون ما باور کردیم که امیر جعفری بیگناهه. ولی در کمال ناباوری میبینیم که بله اعدام میشه، این سرنوشت شوم برای این آدم رقم میخوره و واقعا مثل یه سایه شومی توی
تا پایان فیلم میمونه،
تا پایان فیلم باقی، انگار روح اون سرنوشت باعث میشه که بقیه به صرافت بیفتن که حالا بخشش ایجاد بشه و داستان عوض بشه. خب اینجا موضع فیلمساز نسبت به دین چیه؟ اینکه انگاری حالا خیلی هم اینجوری نیستش که هر کی بیگناه باشه پاش بالای دار نمیافته و اینها، انگاری واقعا یه واقعیتایی وجود دارن که اینو منقطع میکنن از ذهنیت ما. یک صحنه دیگه هم هستش که شبنم مقدمی به عنوان معاون دادستان وارد داستان میشه و خب شبنم مقدمی به عنوان عینیت یافته خود قانونه، یعنی انگار خود قانون اومدن شخصیت ساختن و آوردنش وسط داستان و این شخصیت هم خیلی در پشت
اینو که گفتین کوتاه بریم به سمت نتیجه گیری.
بله خیلی در موضع شرع و قانون می ایسته، یعنی انگار که خودش هم بر این باور هستش که خب این چیزایی که ما داریم قصاص میکنیم و داریم انجام میدیم و اینا همون چیزایی که تو قرآن خدا گفته. بازم اینو میذاریم کنار. در نهایت ما این شخصیت روحانی داریم که با بازی آقای الوند هستش. این شخصیت در نهایت موضع فیلمساز نسبت به دین و شرع برای ما باید مشخص کنه. میبینیم که تا انتهای فیلم همراه با بخشش، یعنی کمک میکنه که آدم ها بخشش کنن، ولی مشکلم با اینه که این شخصیت بسیار منفعلی، یعنی چندان کنشمند نیست در داستان و در مجموع این صحنه ها من متوجه نمیشم که جایگاه قانون، اخلاق و دین چه بازی اجرا میکنه، یعنی دین در این میانه چه نقشی داره ایفا میکنه و دائم این نقش عوض میشه، گاهی در طرف قانون قرار میگیره و گاهی در طرف اخلاق قرار میگیره.
نتیجه گیری کنیم؟
نتیجه گیری به نظرم ساختار
در بحث ساختار فیلمنامه فکر میکنید که نمره قبولی میگیره از مخاطب؟
بله من فکر میکنم که قابل توجه هستش. بله. فیلم زنده شور در قالب ساختار داستانی در مضمون میگم قابل بحثه. بله. یعنی همچنان باید روش صحبت کرد که موضوع فیلمساز نسبت به این چیه، آیا شجاعت اینو داشته که کاملا در مورد دین صحبت بکنه و یا نه فقط اون دوگانه اخلاق و قانون رو مطرح کرده و اون رو ناتمام گذاشته.
تو بحث بازی‌ها و شخصیت پردازی
روی سیر تحول شخصیت هم صحبت داشتم ولی حالا فکر نمی‌کنم.
فکر می‌کنین خوبه؟ فکر می‌کنین نمره قبولی می‌گیره؟
بعضی از شخصیت‌ها سیر تحولشون ناقصه، مثلا مثل سجاد پوری. درست. که شخصیتش بسیار یک نواخته، یعنی فراز و فرودی نداره و در انتها هم اون بحث خونبس که مطرح میشه که اون زن افغان میاد و مطرحش میکنه چندان به داستان نمیشینه، اونم به خاطر این هستش که اون شخصیت
زن در اومده واقعا. بهرام افشار بازی کرد.
بله بله زند کاملا در اومده و سیر تحول شخصیتش هم که کامل دیگه، یعنی در بله. یک نقطه عطفی کاملا متحول میشه و ادامه داستان رو پی میگیره.
سپاسگزارم از شما خانم شوندی از اینکه در بخش میز سینمای ما با نقد فیلم زنده شور همراه ما بودی.
متشکرم از شما.
خب همچنان همراه برنامه پیرنگ باشید. از رادیو ایران ما در میز سینما نگاهی داشتیم به فیلم زنده شور که به نظر میرسه که آقای کاظم دانشی در این فیلم هم به سراغ اقتباس از یک پرونده واقعی رفته، این مسیر رو همچنان دارن ادامه میدن. فکر میکنم که این موضوع هم یک امضایی شده براشون و قطعا میتواند این مسیر موفقی باشه. ما بحث اقتباس رو حتما تو برنامه آینده پیرنگ بهش بیشتر میپردازیم. همچنان با ما در برنامه پیرنگ همراه باشید.
فراسوی پرده نمایش، اینجا با هر اجرا یک جهان را می‌کاویم. از متن تا معنا، از بازیگر تا تماشاگر، در صحنه.
خب رسیدیم به میز تئاتر برنامه پیرنگ و در این بخش میخواییم نگاهی داشته باشیم به موضوع بایدهای افزایش زیرساختهای تئاتر کشور و اهمیت این مسئله در کیفیت این حوزه. یک مهمان عزیز داریم، آقای سید علی تدین صدوقی، نویسنده و منتقد تئاتر. سلام و عرض ادب، به پیرنگ خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگانتون، خسته نباشید، در خدمتم.
سپاسگزارم. آقای صدوقی، اگر نگاهی داشته باشیم به گسترش زیرساختهای تئاتر، به هر حال ما یک عملکرد و یک کارنامه‌ای در این زمینه داشتیم در این سالها. الان شرایط رو شما چطور می‌بینید؟ آیا زیرساخت‌های فنی و موضوعاتی که زیر مجموعه این اتفاق هست در تئاتر آنچنان که باید هست، و اگر نیست چه آسیب‌هایی می‌تونه به تئاتر کشور برسونه؟
ببینید، ما موقعی که می‌رفتیم شهرستان به عنوان که داور و به حساب که منتقد جشنواره استانی و منطقه، بله، اینا، خب سالا من کارم این بودن روزم هست. اونجا اتفاقا خیلی هم میومدن میگفتن امکانات نیز ضعیف، ولی من تو شهرستان ها سالونای دیدم بعضا که مثلا تو تهران نیست مثلا.
بله.
ببین، امکانات هست اما نحوه استفاده از امکانات خوب نیست، مدیریت امکانات خوب نیست.
بله.
من امروز میشم که مسئله اداره اصلا اتحاد که از سردر نمیارم، از نمیارم ارتباطات و چینا، یه سرم آدم رفیق دارم، یه سرم میشنستن، این میگه به اون آقا پسر،
در این شرط کنونی شهر میگه
رابطه هست. آره. میدونی، حالا اونی هم که تو شهرستان خیلی خوب کار میکنه اصلا به سالونم که نمیدن. این تو محفظه خانوما بیشتر هستن. بله. خانوما رو کلا میذارن کنار تو وقتی از سهرستانو، به خصوص که این که استعداد خیلی خوبی هم هستن.
بله.
میدونین، و سالون میشه در اختیار یه تیپ خاص. حالا اونا برن با یه تیپ، اصلا اینجوری نمیشه اداره کرد، باید یک سیستم میخواد که استعدادیابی. ببینین، زیرساخت به استعدادیابی اینا با هم ممزوجند. شما نمیتونین
درست بفهمید
اون استادی که اونجاست پیشکسوتی که 100% توی شهرستان ما پیشکسوت بسیار خوبی داریم در رأس قرار بگیره تو سالن. آقا
بله.
سالن بدن که به ایشون، ایشون میدونه، ایشون هم استعداد رو پیدا میکنه، هم میگه آقا بیاد. در واقع ایشون میدونه که کی باید اجرا بره و کی اجرا که نره و کی چی اجرا بره، میدونین. ولی الان این سیستم نیست. یکی میاد یک سالن، الان که تو شهرستان ها من چند جایی رو شنیدم، چون شهرستان ها در واقع به حساب،
بله،
همیشه ما در ارتباط هستیم، میگن استاد بگو اینا رو فران اینا، سالن ها رو اجاره میدن. من میام سالون مثلا وزارت فلانجا میگیرم اجاره میکنم، دیگه خودم میدونم چیکار کنم دیگه، به سخنرانی بدم، به تئاتر بدم، چه میدونم.
طبیعتا به تئاتر داده نمیشه، معمولا
نمیشه دیگه. عروسی برگزار بکنم توش، حالا تئاتری هم هی میدوه، حالا به اون آقا باید پولم بده.
چرا این کارو میکنه؟
که خصوصی نیست که، دولتیه. میگن آقا بالاخره اداره خاص داره، هزینه داره، فلان داره. در صورتی که اون در صورتی که اصلا تئاتر تو تمام کره خاکی حمایت میشه، اصلا هنریست که حمایتی است.
درست.
چون با تاریخ جامعه، با تفکر، با فکر کردن، با بلد. اینا اصلا سر کار داره،
اون مایه فرهنگی،
مایه اصلا زیر ساخت فرهنگی که با تئاتره، به خاطر همین هم حمایتش میکنن. خب من مثلا سینما خودش پول خوشو در میاره.
بله دقیقاً.
ولی تئاتر نه. خب حالا ما تو تهران چی داریم؟ ما بله. تو تهران یک عالمه فرهنگ سرا داریم. شما برید ببینید که مثلا فرهنگ سرای چه میدونم فلانجا شبی چند میده؟ 15 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، 10 میلیون. خب من تئاتری از کجا بیام اینو بدم؟ مجبورم تو فرهنگ سرا کمدی، این خیلی مهمه،
خیلی مهمه،
کمدی شبانه ببرم رو صحنه. کمدی شبانه دیگه من
میدونیم کیفیتش چیه دیگه. آره دیگه محتواشو میدونیم.
بله میان سالونم پر میره، پول خوبی بله میگیرم بله. به فرهنگسرا. ولی از تئاتر خبری نیست، اون تئاتر
کار فاخر تئاتر نمیبینی
نیست، نه اون تئاتر نیست، اینم از فرهنگسراها. تئاتر شهرم یه 5 6 تا سالن بیشتر نداره که.
بله
اینم چی، همه تو نوبتن بیار اینجا، از سلبریتی و غیر سلبریتی و فلان. تو شقد پیشکسوتای خوب الان آقای تحمولس آقا کجاست؟ هنوز زمین میزنم بهش من باید صحبت کنم.
بله اولویت هم با اون تئاتری که سلبریتی هستن دیگه.
بله میخوام الان شما نشون بدم به زمین میزنم دیگه آقا جان. چون کجاست تحمولس؟
درست
نیست. سیاوش تئاتریه. آقای اکبر عبدی کجا بود؟ چرا ما نرفتیم بگیم بیا آقا تو تئاتر شهر کار کن، امکانات میدیم بهت، 4 تا هنرجو تربیت کن؟ نمیتونی 4 تا بغلت بیان کار کنن، یاد میگیرن از تو زیر ساخت. اینم که تئاتر شهرمون. میرسیم به تالارای خصوصی که موزری شده.
چرا؟
چون بیشتر اون سلبریتی ها شاخهای نمیدونم اینستاگرامی بهش میگن چی میگن اینا اونجا هستن. خب و اونایی که میخوان تازه شروع کردن به تئاتر، یه جایی که رفتن یه دوره دیدن و پول دارن، مثلا شما به سلبریتی ها پولم بدین میام براتون کار میکنم. من شاهد بودم، ما اصلا به کار کردن استار اس نداره، کار نداریم. پول بدین میام، پول خوب بدین میام دیگه. کارگردان اصلا شما اسمشو میبینید این مثلا که کارگردان شده، اصلا ناماشنا نیست ولی 3 تا سلبریتی تو کارشه. خب این آقا یا این خانوم رزومه سازی میکنه،
درسته؟
5 تا کار، 6 تا کار، 7 تا کار. بله. شبی چقدر میدن؟ 20 میلیون، 30 میلیون، 15 میلیون. یعنی شما 7-8 شب میخوان اجرا بری، بعد 300 میلیون بدی. من تئاتری پیشکسوتی که حقم است که انو نه تو تئاتر شهر که جامعه کنم. بله بله. برم تئاتر شهر میگن 5 سال دیگه بیا، من کجا بیارم بدم؟
یعنی یه بار مالی جدیدی هم به تئاتر داره در واقع تحمیل میشه. بله. به واسطه این اتفاق.
حالا اتفاق خوب اینه که مثلا حالا هر چی که جلوتر بریم که بله موجود بله. تمیش مثلا آقای ایکس صاحب چیه؟ تماشاخانه ایکس.
درسته.
ایشون اونجا یه سری کار میبره. ایشون میاد تئاتر شهر، با مدیر وقت تئاتر شهر صحبت میکنه، میگه چی؟ میگه آقا من یه نمایش خوب دارم، من نمیخوام اینجا اجرا بره. اونم تازه کار، برای اولین بار.
بله.
یهو میبینی اف فلان تئاتری که تو فلان تماشاخانه خصوصی بود تو تئاتر شهر هم اجرا گرفته. 30 تا. شما هنوز پشت دری.
یه نکته‌ای که وجود داره، من دارم از حرفای شما متوجه میشم، این هستش که این وضعیت زیر ساختایی که حالا اختصاص داده به این شکل و شما میگید مدیریتش نیست، داره مستقیما به تئاتر فاخر و بدنه کشور ضربه میزنه.
ضربه میزنه. خب این درد دیگه.
بله بله.
آقا تئاتر شهر باید تعریف بشه. تئاتر شهر جای اجرای تئاتر فاخر است.
خیلی مهمه. تئاتر
جای اجرای پیشکسوت است. آقا ما آقای اینایی که میگم دیگه نیستن دیگه. آقای کرشیدی نیست، آقای مشایخی نیست، آقای انتظامی نیست متاسفانه. بله. آقای اکبر عبدی نیست متاسف، نیستن ایش کدوم. آقای شکیبایی نیست،
درست.
آقای استاد امندریان نیست، الان که تو تاشریش میکنه. آقا تحملش که تو خونه است و یکی دو نفر دیگه. حالا من یه نسل پشتر اینا که خداحافظ، من تو خونه ایم و اینا کیان اجرا میکنن. یه کار دیگه که هفته پیش دیدم، اونم یه آقا و یه خانم واسطه بودن، یک ساعت و نیم حرف میده، حرف 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 تموم شد. اینا رو سنن دیگه. الان تئاتر ما شده این.
پس در نتیجه گیری میتونیم بگیم این عدم مدیریت زیر ساختا داره آسیب میزنه به تئاتر.
عدم مدیریت.
بله.
بعدم آقا فرهنگ سراها چرا هماهنگی که نمی کنن؟ بیان یه مدیر بذارن، یه مدیر بر بده هماهنگی کنن. سالن‌هاشون خالیه، خودم بزن دیگه. نه شب 20 میلیون 30 میلیون، نه تئاتر کمدی اونجا نره. کمدی که تو سینما ها میره.
بله
اتفاقا.
بله.
خیلی هم خوبه. بله. یه سری آدم اونا رو میبینن.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای علی تدین صدوقی از اینکه با ما همراه بودید. گفتگوی خوبی بود. ممنونم از همراهیتون با برنامه.
خوش میکنم. برنامه خیلی خیلی خوبه. شما خسته نباشید.
رسیدیم به بخش میز سینمای بین‌الملل برنامه پیرنگ و ما در این بخش میخوایم بپردازیم به موضوع ایران حراسی و فیلم‌هایی که در این زمینه در این سال‌ها تولید شده رو مورد بررسی قرار بدیم. میدونیم که بحث جنگ و تحریم در سال‌های اخیر در سینمای غرب علیه ایران به شکلی توجیه شده با تصویر خاصی که از ایران ساخته شده. در این باره یک مهمان داریم در استودیو رادیو ایران، خانم دکتر الهه خانساری، رئیس اندیشکده رسانه‌ای امید و کارشناس سواد رسانه. سلام خانم دکتر، به برنامه ما خوش آمد.
سلام و عرض خدا قوت دارم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته برنامه، در خدمت شما
سپاسگزارم. خانم دکتر خانساری، بازنمایی ایران در رسانه‌های غربی به ویژه سینما که مخاطب عام در دنیا داره، می‌دانیم که بر اساس یک سری مؤلفه‌ها و موضوعات خاص هستش. در این سال‌ها به نظر شما روی چه موضوعاتی بیشتر تاکید شده در بحث ایران حراسی و تصویری که از ایران در سینمای غرب ساخته شده؟
آنچه که ما شاهدش هستیم و بسیار روی اون پروژه های متعدد و متنوعی کار شده، بحث ایران حراسی و بحث عقب افتادگی های ایران در کنار مباحث فرهنگی هست. شاید برای خیلی از شنوندگان پیش اومده باشه که با حالا توریست هایی که به ایران سفری دارن که اونم حالا بر اساس توصیه دیگران هست مواجه شده باشن، شنیده باشن این جملات رو که ما تردید داشتیم برای سفر به ایران. ما تصور میکردیم که ایران یک کشوری هستش که حالا به یک سری از تکنولوژی ها دسترسی نداشته باشه، یعنی که شما چه بزرگ راه هایی دارین، چه حالا درسته. امکاناتی دارید و اصلا در تصور ما یک همچین در واقع فضایی در ایران قابل تصور نبود. اینها همه برمیگرده به اون بازنمایی که از ایران در واقع رسانه های جهان، در سینمای جهان داره انجام میشه، که همه میدونیم که با توجه به یک اهداف خاص هست. بله. برای رسیدن به یک در واقع فرایند خاصی هست که این اتفاق میفته.
مثلا من فیلم تاپگانی که تام کروز بازی کرده محصول 2024 بله. هستش رو میدیدم، نقدها هم دربارش میخوندم، سعی کرده در این فیلم نشون بده که اولا ایران به دنبال سلاح هسته‌ای و بعد این آمریکاست که میتواند جلوی اتفاقو بگیره. سال 2024 خانم دکتر تولید شده. عجب. بعد حمله داره در چنین سالی صورت میگیره، یعنی چند سال بعد.
دقیقاً ما دقیقاً در فیلم تاپگان که نمونه بسیار خوبی هست در این رابطه، میبینیم که یک کشور فرضی در این فیلم وجود داره که حالا فضای فیلم یک فضاییه که یک خلبان بسیار حرفه‌ای، جسور، مغرور کاراکتر اصلی فیلمه. بعد به خاطر همین حرفه‌ای بودنش، به خاطر قدر بودنش، وارد یک فضای آموزشی میشه. بله. که حالا یک اتفاقاتی میفته که ما ببینیم یک پیوند عاطفی هم اونجا هست. با فردی به نام چالی پیوند عاطفی اتفاق میفته. پس در یک بستر عاطفی
یک قصه روایت میکنه علیه ایران.
قصه ای روایت میشه که علیه ایران هست. حالا جالب اینجاست که آقای فرخی اسم ایران اصلا گفته نمیشه. خیلی کشور فرضی، یک کشور فرضی که درسته که در حالا شاید مناسبات سیاسی بحث حمله به این کشور وجود نداره. بله. اما عملا فضای فیلم به سمتی کشش پیدا میکنه که خود مخاطب همراه میشه، میگه که برای اینکه صلح در جهان اتفاق بیفته این کشور باید نابود بشه و حالا تحصیلات هستش باید دست به این بره. حالا اینکه چطور ایران در ذهن مخاطب تصویر میشه، اون تشابه ها، اون نمادهایی که در فیلم
بحث برنامه هسته‌ای مطرح
می‌کنم، بله کاراکتر اصلی داره میگه، یک بحث برنامه هسته‌ای. ما میدونیم که هر زمان که این تضاد بین تأسیسات هسته‌ای و آمریکا اتفاق میفته که برای جهان مضر هست، به دلیل همون کارهای رسانه‌ای که گفتیم انجام دادن، اسم ایران در ذهن ها
نقش میبنده و به ذهن میاد.
در کنار اون بازنمایی از جغرافیا. بله. اون مدل کوها. بله. اون مدل چیزهایی که در واقع داره نشون میده
روی دریا هم رد میشن، خلیج فارس.
بله. اون در واقع اون دریا، اون بازنمایی از کشور فرضی، همه و همه داره ایران رو به ذهن مخاطب میرسونه. و جالب اینجاست که هنر اصلی که دارن اینه که میاد نام رو حذف میکنه.
بله.
ما در مباحث عصب شناختی، حالا علوم شناختی،
بله بله.
یه موضوعی که بسیار مهم هست اینه که وقتی که شما مستقیما چیزی رو به مخاطب بگین، مخاطب ممکنه که در مقابل اون گارد بگیره، گارد بسته بگیره، بپذیره یا نپذیره. اما وقتی که شما مسیر رو به سمتی هدایت بکنید که مخاطب خودش به کشف و شهود برسه،
خیلی مهمه این کشف و شهود خانم دکتر.
دقیقاً احساس میکنه خودش به دست آورده، بله، خودش بله. به این رسیده. شما فیلم رو، چیزی که در تاپگان داره اتفاق میفته، فیلم رو به سمتی جلو میبری با بازنمایی تصاویر، با محیط هایی داری که به تصویر میکشی، با موضوع تأسیسات هسته‌ای،
بله.
که حالا هدف این تأسیسات هسته‌ای هم اون چیزی که داره بازنمایی میشه اینه که تخریب جهان هست و این باید در واقع تخریب بشه تا منافع جهان تأمین بشه. خب مخاطب احساس میکنه که با یک قهرمان داستان مواجهه.
قهرمانش هم آمریکاییه، یک خلبان آمریکایی، اونم تام کروز. یعنی همه چی رو رعایت کرده که تو ذهن مخاطب این تصویر جا بیفته.
میاد از یک کاراکتر خوشچهره،
بله.
یک کاراکتری که حالا در ظاهر ابتدایی تمام المان‌هایی که باید باعث بشه تا اون بحث اقناع اتفاق بیفته برای مخاطب رعایت میکنه. کاراکتر خوشچهره، جسور، مغرور، بعد در یک بستر عاطفی در فیلم، و حالا میاد مخاطب خودش به این میرسه که این جهان زیبایی که قرار هست این تأسیسات هسته‌ای، این حالا اون تأسیسات هسته‌ای مخرب،
بله.
که قرار هست علیه جهان اقداماتی انجام بدن، پس این آقای کاراکتر اصلی که من پذیرفتمش از همه،
بله،
منظر،
بله.
باید بره، حتی اگر مناسبات سیاسی، مناسبات بین‌المللی این اجازه رو ندن، مخاطب باهاش همگام میشه، باهاش همراه میشه و تصور میکنه که چاره ای نیست جز حتی دور بزنن تمام در واقع مناسبات سیاسی،
بله،
رو،
بله، دقیقا.
بخاطر اینکه برای جهان و برای بشریت لازمه که این اتفاق بیفته.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر خانساری از اینکه با ما همراه بودید در این بخش. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
بله، شما شنونده بخش میز سینمای بین‌الملل بودید با موضوع ایران هراسی. در این بخش گفتگو کردیم با خانم دکتر الهه خانساری، رئیس اندیشکده رسانه‌ای امید و کارشناس حوزه سواد رسانه‌ای. شما رو تا پیرنگی دیگر به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
آینده امیدوارم، هدف تو مشتمه، وقتی میدونم باورش دارم، میدونم اتفاقی نیست، باید جنگی تو باور داشت، تو این مسیر دشوارم میشه خوشبختی رو برداشت. روزای خوبی تو راه قدم بردار، واسه رفتن با یه اراده محکم، تموم صدا رو بشکم، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی. تو لحظه های تنهایی خدا تمام نمیذاره، اونی که باورش داره، اونه که باورم داره. روزای خوبی تو راه قدم بردار، واسه رفتن با یه اراده محکم، تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی.
اگر آن طلا یا نقره بخری بعدن حساب میکنی، تو با قیمت الان سرمایه گذاری میکنی ولی قسطی حساب میکنی، بدون چک و سفته و زامن حساب میکنی. درسته، تو کاریزما بعدن حساب میکنی. سرمایه گذاری در طلا و نقره از طریق بیمه‌نامه در کاریزما.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و بانسه.
هی آرزوم بیمه ماشینمو قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر